إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان و يا الله. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان و مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب، میهمانان خوب ماه خدا و همراهان خوب یاد خدا. خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم باز همین توفیق رو داریم در این روزهای پرفضیلت میهمان شما خوبان باشیم. در خدمت استاد ارجمن جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاجی اکبری عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، خوش آمدید. سلام. قبول باشه طاعات و عباداتتون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همه بینندگان ارجمن، میهمانان ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، عرض سلام و ادب دارم و برای همه از خداوند تبارک و تعالی در این ماه عزیز توفیق میطلبم. انشاءالله از برکت و رحمت و مغفرت الهی همه عزیزانمون نصیب فراوان داشته باشن انشاءالله.
ما خدمت آقای حاجی اکبری مثل همیشه دیگه، حاجی کسی که چهره شما رو میبینه یاد آثار امام سجاد علیه السلام، ادعیه آقا و صحیفه سجادی، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میفته. خدا رو شکر سال هاست با این مقوله در رسانه هستید و در یاد خدا هم تقریبا یک سال هست که با شما میهمان سفره پر رزق و برکت امام سجاد علیه السلام، رساله حقوق امام سجاد هستید. جلسه گذشته حاجه ها حق صوم رو فرمودن و حق روزه رو فرمودن، اما ما قبل از اون و در ماه شعبان میهمان شما بودیم با حق البصر و حق دیدن و نه فقط حق چشم. به ما این وعده رو داده بودید که انشالله ادامه حقوقی که چشم ما بر ما داره و باید به اون عمل کنیم خدمت شما باشیم.
به امید خدا تا. ممنونم. اجازه میخوام یک به عبارتی پلی بزنم بین بحث جلسه گذشته و بحثی که به عنوان حق دیدن داریم انشالله و ادامه بحث. خاطر عزیزانمون هست که جلسه گذشته که ما درباره حق صوم، حق روزه صحبت میکردیم، برای همه ما معلوم شد که در واقع حق روزه وقتی ادا میشه که همه اعضا و جوارح ما در این ماه عزیز در رعایت ادب بندگی و قرقهای الهی و حریمهای الهی مؤدبانه رفتار کنن. اگر چنین شد ما حق روزه رو تونستیم ادا کنیم. بیان زیبای امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق این بود، حق الصوم. فرمودن اگر به این وضع رسیدید شما به اون وضعیت مطلوب در روزه خودتون رسیدید. از اینجا معلوم میشه که روزه جواره، روزه اعضا و جواره، در واقع اون سهم ممتازی است که انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان از این فضای دلپذیر و معطر ماه خدا برمی داره و در واقع به یک مرحله بالاتری از ادب بندگی وارد میشه و تقوای خودش رو افزایش میده، نصیب خودش رو از تقوای الهی که فلسفه روزه هست بالا میبره. خاطر عزیزتون هست در همون متن نورانی امام علیه السلام وقتی خواستن طرف مقابل رو بگن، بلافاصله رفتن سراغ چشم. ابتدا فرمودن خب این یک حجابی است روزه بین شما و اعضا و جوارحتون با آتش خشم الهی که همین گناه ها و معصیت ها هستن، فرمودن اگر اینا رو حفاظت کردید، چشم و گوش و زبان و سایر اعضا رو در واقع تونستید از این حجاب و پوشش کریمانه الهی نصیب ببرید، و الا این پاره میشه، این پرده دریده میشه و اون حالت صیانت از دست میره. و این ترکتها، از اون جمله که فهمدن و این ترکتها، اگه ول کنی اعضا و جوارح خودت رو که هر کدام به حال خودشون قرار بگیرن و احیانا از قرقگاه الهی خارج بشن، خب شما این امکان رو فراهم کردید که ظرفیت روزه رو از دست بدید. این روزه دیگه اون روزه ای نبود که خدای متعال از شما خواسته بود، روزه شما آسیب دیده. مثالی که خواست حضرت آوردن از چشم آوردن، که احیانا انسان نگاهش رو رها کنه که هرزه گردی کنه و مبتلا بشه به نگاه شهوت آلود و بعد آسیب هایی که همراهش هست. ما پیش از این در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در حق الاعضا رسیدیم به حق چشم. من برای خودم و همه بینندگان عزیزمون در این ماه دعا با همه قلبم از خدای متعال تمنا میکنم به ما توفیق بده ما در این ماه حق چشممون رو بتونیم رعایت کنیم. خیلی مسئله مهم و حساسه. وقتی انسان مراجعه میکنه، جوانب مسئله رو بررسی میکنه، میبینه همین یک عضو ما اگر مؤدب بشه به ادب الهی، چه آثاری، چه برکاتی، چه نتایجی، چه فتوحاتی، چه گشایش هایی در مسیر زندگی انسان مؤمن داره. خواهید دید که نقش این عضو ممتاز و شریف در مجموعه شخصیت ما چی هست. ما قبلا در باب حق زبان و حق این گفتن و شنیدن صحبت کردیم. عزیزان ما انشاءالله اونا رو هم مد نظر دارن، در این ماه تمرین میکنن. این ماه ماه تمرینه. بقیه حقوق اعضا رو هم خواهش میکنم از متن رساله حقوق مراجعه بکنن و انشاءالله اونا رو هم در دستور برنامه تمرینی ویژه خودشون در ماه مبارک رمضان قرار بدن. در دوران دفاع مقدس یک رویه باب شده بود در بین رزمندگان اسلام و عزیزان ما، که خب خیلی هاشون هم در اون سیر و سلوک به مقامات عالی رسیدن و به رفیع اعلی و به رفیق اعلی ملحق شدن، شهدای عزیز و گرامیمون. یه روشی باب شده بود در مراقبت. این روش رو باید دوباره بین خودمون تمرین کنیم، احیا کنیم. روش مراقبتی این بود که هر کدوم از عزیزان برای خودش یه جدولی درست میکرد،
مکتوب
جدول مراقبات، بله کاملا جدول بندی. بعد مثلا نوشت چشم، پایینش جدول درست کرده بود برای نگاه ها، و بعد در طول اون روز و شب مراقب بود. اگر احیانا به گناهی به منطقه حرامی نزدیک شده، ازش رد نمی شد، اون رو یادداشت می کرد و بعد می آورد تو برنامه توبه خودش، می آورد تو استغفار سحری خودش. راجب زبان همینطور، راجب چشم همینطور. البته مدل های متنوعی از این جدول ها بوده که الان شاید عزیزان مراجعه کنن به موزه شهدا، در این دفترچه های بچه های عزیزمون اینا هست. گاهی مبتنی بر روزها اینها رو مینوشتن، گاهی مبتنی بر اعضا و جوارح مینوشتن، ولی بخیر تبدیلش میکردن به دفترچه مراقبت. ماه مبارک رمضان باور کنیم متفاوته، یعنی یک تفاوت ماهوی با ماهای قبل و بعد از خودش داره. و تو این ماه بهترین اقدامی که انسان مؤمن میتونه انجام بده عبارت است از این که همین مراقبت ها رو تمرین کنه. اگر ما موفق بشیم به این تمرین، از ماه مبارک رمضان که خارج میشیم یک رهاورد فوق‌العاده‌ای رو این ماه عزیز برای ما داره که بعد میتونه ما رو تا سال آینده در پوشش عنایت و لطف پروردگار متعال قرار بده. من به همین مناسبت و قبل از اینکه حق البصر رو بخونم براتون، یک قطعه از صحیفه مبارکه سجادیه رو اشاره کنم که و کان من دعاهی علیه السلام اذا دخل شهر رمضان، که امام سجاد علیه السلام این دعای نورانی رو که دعای 44 هست وقتی ماه رمضان وارد میشد میخوندن. ما هنوز روزهای آغازین ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میگذاریم، بنابراین خیلی مناسبه این جدولهای برنامه خودمون رو تکمیل کنیم و جدی بگیریم. اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ مما حضرت فیه. بعد از صلوات که بهترین ذکر ماه مبارک رمضان هم هست دیگه، میدونید بهترین ذکر در ماه مبارک رمضان صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همیشه هست، ولی مخصوصا در ماه مبارک رمضان در شب و روز این ماه بهترین و زیباترین ذکر و راهگشاترینش
همین قرآن. دستمون نبود و نمیشد کار دیگه کنیم، حداقل
صلوات رو برمن باشیم. بعد از این صلوات که کلید استجابته، حضرت درخواستشون اینه که خدایا معرفت و شناخت فضیلت ماه رمضان رو روزی من کن و این که من بتونم احترام این ماه رو رعایت کنم و از اون چه که تو در این ماه ممنوع کردی خودم رو حفظ کنم. اما ادامش اینجاست، و اعنا علی صیامهی به کف الجوارح ام معاصیک. میگه خدایا من رو بر روزه این ماه، ما رو بر روزه این ماه کمک بکن. کمک تو درباره ما چیه؟ کمکت اینه که ما بتونیم اعضا و جوارح خودمون رو از گناهان حفاظت کنیم و استعمالها فیه به ما یردیک، از گناه حفاظت کنیم و به اون چه که تو راضی میشی اینها رو واداریم و ازشون بهرمند بشیم. امام علیه السلام از اینجا به بعد تفصیل میدن، دقت کنید این جالبه، حتی لا نسخیه به اسماءنا الی لغو، تا اونجا که ما در این ماه دیگه حاضر نباشیم با گوشامون حتی لغو بشنویم، تا چه برسه به غیبت و تهمت و حرام،
بیهوده هم نشنویم،
بیهودگی ها رو هم نشنویم. ولا نخت و ببخشید ولا نصر اب ابصارنا الی لهو، چشمام با چشمامون حتی اضافه های بی خاصیت رو نبینیم، تا چه برسه به
حرام
صحنه های گناه. و حتی لا نبسط ایدینا الی محذور، دست ما به سوی گناهی و معصیتی دراز نشه. ولا نخطو به اقدامنا الی محجور، با این پاهامون به هیچ وجه ما به منطقه ممنوعه وارد نشیم. و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، به شکمهای ما جز آنچه که تو حلال کرده ای وارد نشه. ولا تنطق السنتنا الا به ما مثلت، زبان ما گشوده نشه مگر به آنچه که تو واجب کردی که اون صحبت رو داشته باشیم. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، فقط مشغول به انجام مراسم بندگی تو باشیم و از اون چه که گناه و معصیت محسوب میشه خودداری کنیم. عرض من در این بخش به این گونه پایان میپذیره که روزه اعضا و جوارح رو مبنای اصلی تمام برنامه های خودمون تو ماه مبارک رمضان قرار بدیم. طبق اون متن رساله حقوق و طبق این متن صحیفه مبارکه سجادیه و طبق اون بیان روشن و جمع‌بندی پیامبر عزیزمون در خطبه شعبانیه، این که اعضا و جوارح ما
که فرمودن بهترین عمل ورعه
محارم الله، که انسان از گناه خودش رو حفاظت بکنه، برنامه اصلی خودمون رو در ماه مبارک رمضان مراقبت و حفاظت اعضا و جوارحمون در برابر گناهان قرار بدیم، این رو از خدای متعال بخوایم توفیقش رو. ما انشالله نمونه ای رو درباره دیدن طی دو سه جلسه ای انشالله خدمتون تقدیم میکنیم از رساله
انشالله. تو این فاصله، تو این یک دو دقیقه، بهترین ذکری که امام سجاد علیه السلام هم دعای 44 صحیفه رو با اون آغاز فرمودن و فکر میکنم همه دعاهاشون رو مزین به صلوات میفرماین، این یک دو دقیقه رو از این فضیلت پربهره در این ماه پرفضیلت بهره ببریم، صلواتی بفرستیم، برگردیم در بخش دوم حق البصر رو بر سر سفره امام سجاد خدمت شما تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتتون بخیر، ممنونیم که یاد خدا رو دنبال میکنید و ممنونیم که ما رو لایق نگاه های خوب خودتون میدونید. انشالله قبول باشه طاعات عباداتون. حاجا رسیدیم به حق البصر، با افتخار در خدمت
بزرگوارید. خاطر عزیزانمون باشه، در نوبت گذشته که ما راجع به حق دیدن صحبت کردیم، رفتیم سراغ قرآن کریم، چند جمله ای رو با استفاده از آیات کریمه قرآنی یادآوری کردیم به خودمون و همه عزیزان. نکته اول و کلیدی این بود که در بین نعمتهایی که خدای متعال و عزیز و مهربان به ما کرامت کرده، یکی از بزرگترین این نعمتها و البته زیباترین و باشکوهترین این نعمتها، نعمت دیدنه که به وسیله یکی از پیچیده ترین اعضا و جوارح ما، یعنی چشمای ما، اتفاق میفته، که دومین ورودی شخصیت ماست بعد از شنیدن. این مطلب اول بود که یادآوری شد. نکته دوم این بود که خود این دیدن یکی از آیات دیدنی خدای متعال و عزیز و مهربانه و ما غالبا دیدنمون رو نمیبینیم، لذا پروردگار متعال در قرآن کریم یه جورایی به ما یادآوری کرده: علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا ما به این بچه آدم دو چشم زیبا ندادیم؟ کلمه زیباش از من هست. علم نجعل له عینین، اونا وصف ذاتی چشم دیگه. آیا ما به انسان دو چشم ندادیم؟ البته بعد میره سراغ زبان و لبها. یک یاداوری است، یاداوری اساسی در برابر نعمتی که معمولا مورد غفلته و دعوت عمومی که از ما شده برای اینکه نعمت دیدن رو ببینیم. جلسه گذشته من با استفاده از بعضی از منابع معتبر برخی از شگفتی‌های این آیت الهی رو و این نشانه پروردگار متعال رو که عرض کردیم، هم نشانه قدرت، هم نشانه لطف، هم نشانه جمال پروردگار متعال هست، بعضی از موارد و نمونه ها رو عرض کردم.
چه تعداد رنگ رو میتونه ببینه، این که
چه جوری تماشا میکنه، حالا بعضی از موارد
چه قوقاییست
و حقه که انسان بره مطالعه کنه، پیگیری کنه و درباره چشمای خودش بیندیشه و درباره دیدن. یادتون باشه بعد از همه اون صحبت ها گفتیم حالا میمونه یه سوال، اون سوال اینه که حالا کیه که میبینه؟ یعنی اینا همش میشه امکان دیدن، این چشما با این همه امکانات و هفت طبقه و امکانات عظیمی که داره تازه میشه اون وسیله دیدن. کیه که میبینه؟ کی پشت این دوربین نشسته و داره تماشا میکنه؟ العظمت لله، این روح انسان که در واقع مدیر این دستگاه و پشت صحنه این شخصیت انسان هاست. خب الان نوبت به این نکته است که جمع‌بندی نکات قبلی این شد، اون چه که در اختیار ما قرار گرفته امانتی است از سوی خدای متعال، مثل سایر اعضا و جواره و مثل اصل وجود ما، امانت از سوی خدای متعال. مالک اوست. در مورد سمع و بصر هم که حضرت حق تصریح فرمود که امن یملک السمع والابصار، مالک کیه؟ مالک چشم و گوش شما کیه؟ در یه بیان دیگر هم فرمود که یادتون باشه اگر بخوام همشو ازتون میگیرم، و اگه من ازتون بگیرم، اگه چشمتون رو بگیرم، اگه گوشتون رو بگیرم، کی بهتون میده؟ چه کسی میتونه چشم و گوش شما رو به شما برگردونه؟ یادآوری این نکته است که ما باید چشمامون رو به ادب الهی مؤدب کنیم، بر طبق قاعده خدایی ببینیم و تماشا کنیم، نگاه ما طبق نقشه الهی باشه. این اون نتیجه است که باید گرفته بشه در مقام بندگی حضرت حق. امام سجاد علیه السلام همین نقطه حساس وارد میشن در رساله حقوق، میفرمان و اما حق البصر، این نعمتی که در اختیار شما قرار گرفته و به حمدالله از آغاز عمر تا به حال ازش بهرمند بودید، انشالله به سلامت و عافیت تا پایان زندگی هم ازش بهرمند باشید. یه دعایی بکنم، ماه رمضان خوبه، عزیزان ما هم آمین بگن. این دعا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب نیمه ماه معظم شعبان آموزش دادن، جز برنامه های شب نیمه ماه شعبان هست، که فرمودن اللهم امتعنا به اسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا. خیلی این دعا دعای مهمی است که خدایا تا ما زنده ایم از گوش و چشم و اعضا و جوارحمون بهره مند باشیم. امتعنا به اسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، تا زنده ایم از اعضا و جوارحمون بهره مند باشیم. و اجعله الوارث منا، این گونه باشه که اینا به سلامت باشن، بشن وارث ما. یعنی ما وقتی میمیریم اینا میمونن دیگه، ما بریم اینا بمونن، نه اینکه ما باشیم اینا رفته باشن ما بشیم وارث اینا. آخه یه وضعیت اینه که مثلا ما باشیم چشم نباشه، دیدن نباشه، شنیدن نباشه، رفتن نباشه، نشستن نباشه. دعای خیلی مهمیه. خدای متعال رو سوگند میدیم به حق اولیاش، مقربان درگاهش، این دعا رو درباره همه عزیزان مستجاب کنه. البته اگر کسی برای او تقدیر دیگری رقم خورد، اونجا هم مقام تسلیم و رضاست. تقدیر دیگری باید باز بگه که پسندم آنچه را جانان پسند است. منتها این دعا و این خواسته هست، البته یک یاداوریه. در متن هر دعایی یک یاداوریه. یاداوری اینه که من باید از اعضا و جوارح خودم به عنوان امانت‌های الهی مراقبت کنم. من وظیفه شکر دارم، رأس شکر حفاظته، من رو باید حفاظت کنم، سلامتشون رو، عافیتشون رو، تا بتونم در طول عمر از اینها بهره مند باشم. خب امام سجاد علیه السلام اینجا وارد میشن با دو جمله خیلی روشن تکلیف حق البصر رو، که یک نعمت بسیار بزرگ خداست و حق داره بر ما به عنوان اینکه امین هستیم و این امانت به ما سپرده شده، خلاصه میکنن و در دسترس ما قرار میدن. و اما حق البصر، یک، فغضه اما لا يحل لك و ترك ابتداله. حق اول عبارت است از این که انسان چشم خودش رو از آنچه که حرام نیست بپوشونه، ببخشید، از آنچه که برای او حلال نیست بپوشونه. چشم پوشی از آنچه که برای تو حلال نیست. و ترک ابتداله، نه فقط از حرام چشم بپوشی، بلکه حتی از اونچه که مبتذله و شایسته نگاه نیست هم چشم بپوشی. که ما اینجا گفتیم در واقع امام علیه السلام بیانشون ناظره به دیدنی های حرام و دیدنی های مکروه. این دو بخشی است که انسان باید،
مبتذل مکروه،
مکروه که چشم بپوشه. اما دوم، الا لموضع عبرت تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما. حق دوم عبارت است از این که ما از چشمامون برای بصیرت و برای دانش بهره بگیریم، در واقع از ظرفیت دیدنمون استفاده کنیم برای دیدن آنچه که در نگاه اول نمی شود دید. این کلمه عبرت می دونید به همین معناستان. ببین، ما در نگاه اول یه صحنه ای رو می بینیم، مثلا الان نگاه می کنیم یه درخت می بینیم اینجا، این نگاه اوله. نگاه دوم عبوره، لموضع عبرتن. حالا تو همین نگاه من از این صحنه ای که دیدم عبور می کنم به یک صحنه ای که تو نگاه اول دیده نمیشد. اون صحنه چیه؟ اون صحنه عبارت است از یک مجموعه بسیار دقیق، زیبا، حساب شده، هماهنگ و پر از شگفتی که همه اینها حکایت میکنه از خالقش. این در برابر چشم من قرار میگیره، این میشه عبرت. الا لموضع عبرته، که این نگاه که درش عبور هست، یعنی من عبور کردم تو این ظاهر، متوقف نشدم در این عبور، در واقع من موفق شدم به یک بصیرت، به یک روشنبینی، به یک فهم انسانی دست پیدا بکنم. یا در این نگاه دقیق و دوباره که همراه با عبرت هست، موفق شدم به دانش تازه‌ای دست پیدا کنم.
یعنی حق اول تنزیه، حق دوم اکرام.
اکرام، بهره برداری، بهره برداری. پایان این جمله نورانی امام سجاد علیه السلام هم اینه: فإن البصر باب الاعتبار. باب الاعتبار در واقع دروازه عبرت و این عبور خردمندانه، عبور خردمندانه. همین چشمای شماست که این امکان رو برای شما فراهم میکنه تا شما موفق بشید اون چه رو که نادیدنیست
آن بینید.
ببینید، این امکان برای شما به وسیله چشماتون فراهم میشه و در دسترس قرار میگیره. چون میگن از ظاهر عنوان الباطن دیگه، با دیدن همین صحنه های ظاهری است که شما میتونید به اون اسرار درونی پی ببرید، وارد بشید. که حالا انشالله با امید خدای متعال درباره این بخش صحبت خواهیم داشت. من دلم نمیاد اینجا عبور بکنم جز این که دو پدیده شگفت دیگر رو در کنار چشم و در کنار دیدن ازش یاد کنم، که گمان میکنم برای عزیزان ما هم این یادآوری خیلی شیرین باشه. یکی پدیده بسیار اعجاب انگیز اشک گریستن، که این پدیده در بین اونچه که ما انجام میدیم جزءه و برای ما امکانش فراهم شده، جزء حقیقتا عجایبه که با خودش اسرار و رموزی داره که همچنان سر به مهره و ناشناخته است. Is میگن عشق یا گریستن زبان عاطفه و احساسه، حکایتیست گاهی از درد، درد جسمی، حکایتیست از یک درد روحی و قلبی، حکایتیست از هیجان عواطف. دیدید فراتر از خوشحالی میشه عشق،
عشق شوق.
بله، فراتر از غم هم میشه عشق، فراتر از اندوه. یعنی اونجایی که دیگه هیچ زبان دیگه برای تجلیش وجود نداره، عشقه. و با اون تنوع حیرت انگیزی که داره از عشق حسرت، عشق ندامت، عشق هجران، عشق وصال، عشق شوق، برخی مثل عشق هجران تلخند، برخی مثل عشق وصال شیرینند، برخی هم مثل عشق اندوه شورند. خیلی متنوع عشق چیه خدا میدونه، خدا خودش میدونه. اینقدر هست که خداوند تبارک و تعالی گریستن رو وسیله ترمیم و جبران دردها در وجود ما قرار داده، باعث تلطیف روح ما قرار داده. به وسیله گریستن ما مصفا میشیم، صفا پیدا میکنیم، مثل اینکه انسان روحش حمام میگیره. وقتی شما گریه میکنید مثل اینکه روانتون استحمام کرده باشه، تازه میشه، تر و تازه میشه. گاهی عشق اشتعاله، شعله ور میکنه، آتش هجران رو مثلا در وجود انسان مشتعل میکنه، ندامت رو در انسان به اوج میرسونه. عشق و گریستن از نعمتهای بزرگ خدایی است که تعالی در وجود انسان پیش میاره، یعنی باعث تعالی شخصیت انسان میشه، ضمن این که جلب عاطفه میکنه از دیگران. احیانا تو مراودات اجتماعی دیدید بچه ها با گریهشون چه میکنن، چه به روز پدر و مادر میارن. همراهی عمیقی رو به همراه داره و همراهی عمیق با کسی که داره درد میکشه اینه که تو همراهش عشق بریزی و گریه کنی و از این قبیل. حالا من نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم، آیات و روایات بسیار جالبی هم داره که شنیدنیست در جای خودش. به ما هم اینجوری گفتن و یادآوری کردن که هر چیزی تو این عالم قیمت داشته باشه، عشق قیمت نداره. قیمت نداره. بشنوید این روایت رو از امام صادق علیه السلام. فرمودن ما من شیء الا وله کیل او وزن الا دموع. هر چیزی تو این عالم با یک چیزی سنجیده میشه، با یک معیاری سنجیده میشه، جز عشق. عشق سنجیده نمیشه. فان القطره منها تطفئ بهارا من نار. گاهی یک قطره عشق دریاهایی از آتش رو خاموش میکنه. ادامهش هم خیلی تکان دهنده است. فرمودن ولو ان باکیان بکا فی امه لروهمو. حتی گاهی میشه یک نفر در بین یک امت عشق میریزه، این عشق ندامت و تضرع به درگاه خالق هستی، اون امت رو خدای متعال به خاطر اون بنده گریان مورد رحمت خودش قرار میده. یعنی یه نفر گریه میکنه، یه امت از برکت گریه او بهره‌مند میشن. و واقعا هم در بین بیماری های روانی طبق روایات ما جز بدترین بیماری ها بیماری جمود العینه، این که کسی چشمش خشک باشه، چشمه چشماش جوششی نداشته باشه، خیلی چیز بدیست. من علامات شقاق، فرمودن از علامت های شقاوت جمود العین و قسوت القلب، اینه که چشما اشکبار نباشه و دل سنگ شده باشه و سخت شده باشه. خب این یکی از اون نمونه هاست. منتها حالا به مناسبت که ماه مبارک رمضان مطرح شد میخواستم به اینجا برسم، یعنی به این نکته توجه داشتم، این یادآوری رو داشته باشم که واقعا ماه مبارک رمضان ماهشه. ابکی امام سجاد علیه السلام در مناجات ابو حمزه سمالی رو دوستان مراجعه بکنن، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحبی، ابکی لخروجی من قبری اوریانن خائفن ذلیلن. چه و از این فرصت این ماه، ماه مبارک رمضان، خیلی انسان آماده است برای گریه کردن. این به خاطر گرسنگی، به خاطر ادب روزه،
گرسنگی روح سبب انسان.
بله. ببینید قلب رو تلطیف میکنه، نرم میکنه،
دل نازک
میشه. نازک میشه انسان، لطیف میشه، فرشته خو میشه. مثلا ماه رمضان ماه فرشته خو شدن.
جالبه تو این ماه جا خیلی از جرائم هم کاهش پیدا میکنه.
طبیعی، بله. قطعا اینطور. و این لطافت باعث میشه که انسان آماده برای گریستنه. دوستان از این فرصت استفاده کنن، از دست ندن. بعد از نمازها، تو مناجاتها، سحرها وقت بگذارن اصلا برای گفتگوی با خدای متعال و بهره‌مند شدن از برکت گریستن. البته در اون تنوع گریه ها شاید اون چیزی که ما خیلی بهش نیاز داریم همین اشک ندامت بر گناهانه، و تو همین مناجات هاست که این قلب انسان مهیا میشه برای اینکه از این امکان بزرگ هم بهره‌مند بشه. این یکی از شگفتی های دیگری است که در کنار دیدن برای ما خدای متعال خلق کرده. دومی هم خوابیدنه، خفتنه. این هم چیز عجیبی است، از عجایبی است که هنوز ازش رمزگشایی نشده. واقعا چیه ماجرا؟ واقعا خواب چیه؟ اینی که عرض کردم در مورد گریه هم نتونستن جواب بدن ها، سوالات پیچیده ای داره، دانش بشری از پاسخ مونده است. در مورد خواب باز عجیب تره که خواب چیه. اگرچه در خواب میدونید چشم ما به خواب نمیره، پلکای ما بسته میشه، ولی چشم همون وضعیت خاص خودش رو داره. خواب چیه که وقتی اتفاق میفته دیگه چشم ما نمیبینه، گوش ما نمیشنوه، اعضا و جوارح ما راکد میشن؟ غیر از بعضی از کارهایی که به صورت غیر اختیاری، مثل کار قلب، مثل بعضی از کارهایی که اعصاب ما انجام میدن، غیر از اون کارهای غیر اختیاری، کارهای اختیاری ما همش تعطیل میشه در وضعیت خوابیدن. چیه قضیه خواب و چه اتفاقی در خواب برای ما میفته؟ منتها میدونید خواب با اینکه یه پدیده ماوراییه، با چشمای ما شناخته میشه، اینطور نیست؟ یعنی با چشم شناخته میشه،
نگاه میکنن کسی چشمش بسته،
چشمش مثلا حالت میگیره، به تدریج چرت میزنه یا کلن بسته میشه و به خواب میره، در چشم خودش رو نشون میده. این کاهش هوشیاری که در انسان اتفاق میفته، فقط یه کلمه به ما گفته شده در روایات خیال ما رو راحت کردن، فهمونن خواب برادر مرگه. یعنی این اتفاق یه اتفاق فیزیکی و جسمانی نیست، نمیشه به صورت فیزیولوژیکی تفسیرش کرد خواب رو. گویا روح شما یه کمی از بدنتون فاصله میگیره. قرآن کریم این مسئله رو تصریح کرد، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال جان شما رو میگیره در هنگام مرگ، وقتی مرگتون میرسه جانتون رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونی که نه هنوز مرگش نرسیده تو خواب میگیردش، تو خواب میگیرش، توفا میکنه. البته ادامه این آیه کریمه این هست که فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که تو خواب، یعنی کسی که به خواب میره، اگر مرگش در حالت خواب برسه خدای متعال جان او رو میگیره و به این ترتیب خوابش به مرگ ملحق میشه. نمونه هم کم نیست که میخوابن دیگه بیدار نمیشن. و یمسک الاخرى بلا اجل مسمى، اما اگر مرگش نرسیده باشه اینو دوباره برمیگردونه. خواهش میکنم دقت کنید، یورسل یمسک یورسل، اگر مرگش نرسیده باشه، این خوابیده، خوابیده یعنی رفته دیگه، این دیگه رفت، اگر مرگش نرسیده باشه خدای متعال این رو برش میگردونه،
باز بیدار میشه،
بیدار میشه. رضا میگن وقتی که بیدار شدی میگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، این دعاشه، خدا رو سپاس میگم بعد از این که من مرده بودم منو زنده کرد. توجه به این که خواب در واقع یه چیزی شبیه مرگه و خداوند تبارک و تعالی این رو در دسترس ما گذاشته تا ما بیشتر به یاد مرگ باشیم، از این طریق بتونیم یه مقدار به اون عالم هم راه پیدا بکنیم و شناخت بیشتری برای ما فراهم بشه. خب من به این مقدار هم در ارتباط با این پدیده دوم اکتفا میکنم، فقط یادآوری بود که البته خواب هم خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگی است، از جهت اینکه انسان رو در واقع تازه میکنه. یعنی شخص توی این آسیب‌های جسمی، خستگی‌های جسمی، روانی، وقتی که یه خواب درستی البته بره، یه خواب خوب، چون خواب هم انواعی داره، یه خواب خوب اگر روزی کسی بشه، بعد که بیدار میشه این سرحال و مهیاست برای اینکه ابتغاء فضل الله کنه، بره برای جلب روزی‌های الهی، روزی مادی و معنوی و فعالیت و تلاش. یک خواب خوب این رو از خدای متعال بخوایم که روزیمون کنه. ضمن این که در خود حالت خفتن هم اگر انسان باز خوب بخوابه و تمیز بخوابه، با طهارت و وضوع و یاد خدا و ذکر به بستر بره، فاصله خواب حتی در غیر ماه مبارک رمضان هم بفرمایید براش عبادت نوشته میشه، تا چه برسه در ماه مبارک رمضان. منتها یه نعمت دیگری در خواب به او کرامت میشه، اونم رؤیاهای زیبایی است که گاهی وقتا روزی بعضی از مؤمنین میشه که بالاخره اینها با یک عوالم دیگه هم آشنا میشن. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ما رو قدرشناس نعمتاش قرار بده. عشق خواب،
این دو نعمت رو شاید این شکلی نگاه نکرده بودیم و حالا شاید اصلا این رو منتصر به حق البصر نمیدونستیم، اما الان که فکر میکنیم این هم نعمت عشق که فرمودید میتونه دریاهایی از آتش رو خاموش کنه و موجب تعالی فرد بشه. و امام صادق چه زیبا فرمودن که ممکنه فردی در امتی قطره ای عشق بریزه و به واسطه اون یک نفر خدا اون امت رو نجات بده و مورد رحمت قرار. و خواب هم که فرموزید اگر کسی خواب خوبی قسمتش بشه، و چقدر خوب که خدا کنه روزی ما بشه، ما که متوجه نمیشیم این اصلا یعنی چی، ولی دعا کنید که در این ماه زمینش فراهم بشه، ما هم روزی رؤیای صادقه رو تجربه کنیم و روزیمون بشه و قسمتمون بشه و چشممون بصرمون باز بشه. خیلی ممنون حاجی علی اکبری عزیز، دعامون بفرمایید. ماه مبارک رمضان هست، فصل استجابت و فصل دعاست، میخواییم یک دو دقیقه ما رو دعا کنید.
دعا. من مبتنی بر همین بحثی که تقدیم کردم تمنایی رو داشته باشم برای خودم و شما و عزیزان بینندمون در این ماه استجابت دعا، از ساحت قدس ربوبی و از خان کرم پروردگار متعال کریممون داشته باشیم، که خدای متعال ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. مشکل ما اینه، این غفلته، که اگر از این خواب انسان بیدار بشه به اون حالت یقظه و بیداری برسه، اون بیداری خجسته، از این خواب شوم که خواب روزهای ماست نه خواب شبهای ما، یعنی تو بیداری خوابیم، خواب تو بیداری خیلی چیز بدیه، خواب شوم و پلیدیه که اسمش میشه نوم الغفله، خواب غفلته. خدای متعال به حق اولیاش ما رو در این ماه از خواب غفلت بیدار کنه تا بتونیم نعمتهای او رو ببینیم، و این نعمت دیدن رو ببینیم و قدرشناسی کنیم. مهمترین راه قدرشناسیش هم اینه که چشممون رو طبق برنامه الهی باز کنیم. فقط چشمای ما به صحنه‌هایی باز باشه که او میپسنده و الا بپوشونیم. پلک به ما داده خدای متعال، پرده داده، پرده‌ای که با اختیار میشه در برابر صحنه‌ای که نباید دید بسته بشه. این تعبیر که حضرت فرمودن قضهو اما لا یحل لک، خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، توفیق رعایت این حق بزرگ رو درباره این نعمت بسیار بزرگ به ما کرامت کنه و چشمان ما رو از دیدن اون چه که نباید ببینیم به لطفش و کرمش حفظ کنه انشاءالله.
خیلی خیلی ممنونم حجا حجری اکبری عزیز، نکات ارزشمند و قیمتی و نابی رو از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام گردآوری می‌فرمایید. زحمت می‌کشید ان شاءالله. دعای مردم روزه‌دار پشت سر شماست. خدا به شما طول عمر و عزت عطا کن. از همراهی شما مردم خوب هم خیلی سپاسگزار و متشکریم و عرض می‌کنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما بر سر سفره افطار و سحر هستیم. خیلی متشکرم.